مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 17064 تا 17196. مولانا هنوز داره برامون از صفات بد طاووس میگه. طاووس جاه طلب در قسمت قبل درباره چشم زخم صحبت کرد و گفت این خیلی بده که ما چشم پسند خیشتن داشته باشیم. درباره آیه ونیکات با همون صحبت کرد. البته یه طعنه هایی هم به فیلسوفان زد و گفت کارشون اینه که میان از کیسه ای دربسته به سختی گره باز میکنن، ولی وقتی گره باز شد میبینن توی اون کیسه چیزی نبوده. نهایتا هم درباره حدیث نبوی لا رهبانیت فی الاسلام برامون گفت و گفت باید شما امکان گناه داشته باشید و بعد جلوی خودتون رو بگیرید. این ارزش داره، این در نزد خدا پاداش داره. و حالا میخواد بهمون بگه اون پاداشی که خداوند در ثواب عمل عاشق از حق میخواد بهش بده چیه؟ کسی که عاشق خداونده حالا ثواب کرده، خداوند چه پاداشی به او میده؟ عاشقان را شادمانی و غموست، دستمزد و اجرت خدمت هم اوست. خود خداونده. عاشقی که شاده، عاشقی که اندوهگینه، این شادی و اندوهش دلیلی نداره به جز ذات باری تعالی. پاداشی هم که خداوند به او میده خود خداونده. دستمزد و اجرت خدمت عاشق خداوند خود خداونده. حوری پری بهشتی نیست، اندالله، نزد خدا بودنه، پیش معشوق بودنه. رضایت عاشق خداوند در رضایت خود خداوند نهفته است. اگه کاری بکنن که خدا شاد بشه، عاشق خدا شاد میشه. اگه کاری باشه که خدا رو ناراحت بکنه، عاشق خدا هم ناراحت میشه. این مفهوم فنا در ذات باری تعالی است. فناء فی الله یعنی کسی چیزی به جز ذات خداوند از خداوند نمیخواد. غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرز سودایی بود. به جز ذات معشوق، ذات باری تعالی، هیچ چیز دیگری در دل عاشق نباید جلوه‌گر بشه. اگر این اتفاق بیفته پس معلومه که او عاشق نبوده، یه سری خیالات و اوهام بی اساس داشته، فکر میکرده که عشقه. پس باید همه معشوقهای دیگر رو بذاره کنار و فقط عاشق ذات باری تعالی بشه. هیچی از خدا نخواد جز خود خدا. عشق آن شعله است کو چون برفروخت، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. عشق اینجوریه، وقتی در دل عاشق شعله عشق فروزان میشه، همه چیز دیگه در چشمش از درجه اعتبار ساقط میشه. هیچ چیزی پیش چشمش هیچ ارزشی نداره جز خود معشوق حقیقی. و اینه که همه چیز به جز معشوق در نزد او میسوزه، از بین میره، نابود میشه، فقط ذات معشوق باقی میمونه. تیغ لا در قطر غیر حق براند، در نگرزان پس که بعد لا چه ماند. عاشق کارش اینه، یه شمشیر دست میگیره، اسم این شمشیره هست نه. نه به همه به جز معشوق، همه رو به جز معشوق از دم تیغ میگذرونه، گردن میزنه، دیگه چیزی باقی نمیمونه بعد از این لا. عاشق وقتی که میگه لا اله، یعنی همه معبودها رو میذاره کنار و بعد میگه الا الله، به جز خدا. همه معبودهای آفل و از بین رفتنی رو میذاره کنار، از قلب خودش محبت هر چیزی به جز خداوند رو میریزه بیرون و بعد فقط قلبش رو میکنه خانه خداوند. این میشه مفهوم لا اله الا الله. وقتی که لا اله اومد، ماند الا الله، باقی جمله رفت. شاد باشه ای عشق شرکت سوز زفت. بعد فقط الا الله باقی میمونه، فقط خود خداوند باقی میمونه. ما سوى الله محو و نابود میشه. این عشق یک عشق شرکت سوزه، یعنی شریک نمیپذیره. در این عشق معبود یکیه، واحده، شرک وجود نداره اینجا. پس شاد باش ای عشق نیرومند شرک سوز. خود همو بود آخرین و اولین، شرک جز از دیده احول مبین. احول یعنی دوبین. عاشق اگه عاشق باشه همتایی برای معشوق خودش قائل نمیشه، از این شرک و دوبینی که مختص بیمار دلان و کجبینان و دوبینان هست فارغه. اول و آخر همه معشوق ها خداوند میشه. هو الاول و الاخر، آیه 3 سوره حدید. ای عجب، حسنی بود جز عکس آن، نیست تن را جنبشی از غیر جان. عاشق هر چه زیبایی در عالم میبینه رو جلوه ای از رخ معشوق خودش میدونه، معشوق ازلی. هر چه زیبایی تو این دنیاست فقط یه عکسی، یک انعکاسی از زیبایی خداونده. همونطور که هر جنبشی در تن جز از روح و جان آدم که پدید نمیاد، ما در روحمون یک تمایلاتی به وجود میاد، تنمون یک حرکاتی رو انجام میده. جسمی که روح نداشته باشه یه جسد بیجانه، حرکتی نمیتونه بکنه. همونطوری که هر نوع حرکت جسم از روح نشأت میگیره، هر جمال و کمالی در این دنیای فانی از جمال و کمال خداوند سرچشمه میگیره. آن تنی را که بود در جان خلل، خوش نگردد گر بگیری در عسل. کسی که یه روح ناقص داره، کسی که یه روح بیمار و آسیب دیده داره، اگه سر تا پاشم بکنن تو عسل، این خوش و شیرین نمیشه. ببینید یه اصطلاحی در انگلیسی هست به نام استتیکس، تو فارسی ترجمهش کردن زیبایی شناسی. مولانا الان داره برای ما بحث زیبایی شناسی میکنه، میگه زیبایی حقیقی در دله، در روحه، بعد میاد در چهره و در جسم متجلی میشه. این کسی داند که روزی زنده بود، از کف این جان جان جامی رو بود. این چیزی که دارم بهتون میگم و کسی میفهمه که از جام حیات طیبه الهی یک شرابی نوشیده باشه. کسی که از دست خدا شراب گرفته باشه دیگه شراب دنیا براش ارزشی نداره. کسی که یه روز از کف جان جان یعنی معشوق ازلی جامی برو باید، جامی بگیرد، معنای جام زیبا رو متوجه میشه، دیگه جام دنیا براش زیبایی نداره. وان که چشم او ندیدستان روخان، پیش او جان است این تف دخان. حرف مولانا رو ببینید، میگه کسی از این حقیقت آگاه میشه که از دست حضرت حق یک شرابی نوشیده باشه، یعنی طعم حیات طیبه رو چشیده باشه، وگرنه کسی که چشمش از تجلیات الهی شمه ای را هم ندیده باشه، همین تف دخان یعنی حرارت دود، یعنی جلوه های دنیاوی، همه اینها رو معشوق و محبوب حقیقی می انگاره. فکر میکنه که اینا جان هستند. چون ندید او عمر عبدالعزیز، پیش او عادل بود حجاج نیز. دو تا شخصیت رو مولانا مقایسه کرده. اول عمر عبدالعزیز، هشتمین خلیفه اموی که خیلی هم خلیفه خوبی بود. وقتی که حجاج در عراق مردم رو اذیت میکرد، این عمر عبدالعزیز در حجاز حکومت میکرد. مردم از دست حجاج فرار میکردن، این تو حجاز اونها رو پناه میداد. بعد از حکومت حجاز هم که خلیفه میشه و این لشکریانی که رفته بودن قسطنطنیه رو فتح بکنن فرا میخونه، حکومت ولایت ها رو میسپاره به دست افراد لایق و عادل، پیروان مذاهب دیگر رو اذیت نمیکرده، باهاشون تساهل میکرده، خراج آنچنانی ازشون نمیگرفته، ولی بنده خدا 29 ماه بیشتر خلافت نمیکنه و بعدم میگن که مروانی ها مسمومش میکنن و 20 روز در بستر بوده و بعد هم میمیره. شخصیت دومی که در این بیت ازش یاد شده حجاج ابن یوسف ثقفی هستش، همون امیر معروف عراق که خیلی هم آدم صفاکی بود، همونی که وقتی مردم رو اذیت میکرد مردم به حجاز پناه میبردند و عمر عبدالعزیز اونا رو پناه میداد. 20 سال در عراق حکومت میکنه، البته که یک سری کارهای عمرانی هم انجام میده، ولی آدم قسی القلبی بوده. مولانا میاد اینجا میگه که فردی که عمر عبدالعزیز رو ندیده باشه، میگه این حجاج خیلی آدم عادلیه. چون ندید و مار موسا را ثبات، در هبال سحر پندارت حیات. هبال یعنی ریسمان ها، جمع حبله. کسی که ثبات و قدرت اژدهای حضرت موسی رو ندیده باشه، این ریسمان هایی که جادوگران فرعون انداختن رو واقعا مار میپنداره، فکر میکنه حیات دارن. دیگه داستان مارهای ساحران و اژدهای موسی رو هم همه میدونیم دیگه، در درگاه فرعون موسی عصاشو میندازه، به اژدها تبدیل میشه و شعبده این ساحران رو میبلعه. ببینید مقایسه هایی که مولانا داره میکنه رو، اون لذات دنیوی و اون لذت اخروی، پاداش اصلی و اون پاداش حقیقی رو داره با هم مقایسه میکنه. مرغ کو ناخورده است آب زلال، اندر آب شور دارد پر و بال. یک پرنده‌ای که تا حالا آب زلال ننوشیده، با میل و رغبت میره تو آب شور، از اون آب می نوشه و میگه به به چه آب خوش و گوارایی هستش. جز به زد، زد را همی نتوان شناخت، چون ببیند زخم بشناسد نواخت. نواخت اینجا یعنی نوازش و مهربانی. ما درباره این موضوع که هر چیزی با ضد شناخته میشه بارها در مثنوی صحبت کردیم. وقتی که انسان ضربه و ناراحتی رو دیده باشه، مفهوم مهر و عطوفت رو میفهمه. کسی که هرگز سختی ندیده، معنای راحتی رو متوجه نمیشه. حالا این مقدمه رو مولانا گرفته برای اینکه یه نتیجه خیلی مهم بگیره. لاجرم دنیا مقدم آمده است، تا بدانی قدر اقلیم الست. چرا ما باید بیایم تو این دنیا؟ چرا باید ما از بهشت رانده بشیم؟ اگر از اول تو بهشت بودیم که ارزش بهشت رو متوجه نمی شدیم. سعدی میگه که ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. تا وقتی که این ماهی طعم خفگی در خشکی رو نچشیده باشه که ارزش آب رو متوجه نمیشه. پس ما هم اومدیم توی این دنیا تا اینکه بعدن که رفتیم به جهان دیگر، ارزش اون جهان رو، ارزش این اقلیم الست، یعنی جهان ماورای دنیا رو متوجه بشیم. چون از اینجا وارهی آنجا روی، در شکرخانه ابد شاکر شوی. پس معنا مشخص شد، به خاطر همینه که زندگی این دنیا شد مقدم بر حیات آن جهان. ما اون وقته که میتونیم از این ظلمت کده اندوهزا رها بشیم، پا بذاریم به شکرخانه ابدی، پا بذاریم به آن جهان، جایی که برای ابد حلاوت و شیرینی در انتظارمونه. اون موقع است که شکرگزار خواهیم بود. گویی آنجا خاک را میبیختم، زین جهان پاک می بگریختم. وقتی از این دنیا رها میشیم و پا در جهان دیگر میگذاریم، میگیم که ما چیکار میکردیم تو دنیا؟ خودمونو به لهو و لعب و کارهای بیهوده مشغول کرده بودیم، از این جهان پاک فراری بودیم. چقدر غافل بودیم که لذات اون دنیا رو گرفته بودیم، چسبیده بودیم بهشون، نمیخواستیم پا به این جهان بگذاریم. ای دریغا پیش از این بودیم اجل، تا عذابم کم بودی اندر وحل. وحل گلولای هست. با خودت میگی کاش که زودتر مرده بودم، کاش عجلم زودتر رسیده بود، تا در گلولای دنیا کمتر عذاب میکشیدم. پس پاداش واقعی الان معلوم میشه چیه. مولانا در این قسمت هم به همون گفت پاداش واقعی چیه، هم درباره عشق و معنای عشق با همون صحبت کرد. بهشت حوری پری و نمیدونم قلمان و شراب و عسل و اینا نیست، بهشت اندلاهه. پس مردن چیز شیرینیه. پیامبر یه حدیث دارن، میگن ما ماتا، یعنی کسی نمیمیره، من ماتا الا، مگر این که وقتی مرد، و تمنا ان یموت قبل ما مات، و آرزو میکرد کاش که قبل از این مرده بود. چرا؟ به خاطر اینکه انکان بر را، اگه آدم نیکوکاری باشه، لیکون الا وصول البر اعجل، زودتر برسه به نتیجه خوبیایی که کرده. و انکان فاجرا، اگرم آدم بدکاری باشه، لیقل فجوره، کمتر کار بد بکنه، بار گناهشو سبکتر کنه. پس هم نیکوکاران و هم بدکاران آرزو میکنن کاش که زودتر مرده بودم. نیکوکاره میگه کاش زودتر مرده بودم، به نتیجه خوب اعمالم زودتر میرسیدم. بدکاره میگه کاش زودتر مرده بودم که کمتر بدی میکردم، بار گناهم سبکتر میشد. زین بفرموده است آن آگه رسول، که هر آن که مرد و کرد از تن نزول، نبود او را حسرت نقلان و موت، لیک باشد حسرت تقصیر و فوت. به خاطر همینه که آن آگه رسول، آن پیامبر آگاه میگه که هر کسی که مرد و از تن نزول کرد، یعنی از اسب تن اومد پایین، از این مرکوب تن اومد پایین، اصلا ناراحت نیستش که نقلان حاصل کرده، یعنی نقل مکان کرده از دنیای فانی به جهان ابدی، حسرت نمیخوره واسه این نقل مکان، بلکه حسرتش واسه اینه که چرا من در دنیا کمتر طاعت و عبادت کردم، چرا من تو دنیا این فرصت هام رو از دست دادم. هر که میرد خود تمنی باشدش، که بودی زین پیش نقل مقصدش. هر کی بمیره میگه کاش که زودتر از این اومده بودم، به این مقصد رسیده بودم. گر بود بد تا بدی کمتر بودی، ور تقی تا خانه زودتر آمدی. اگر که آدم بدی باشه میگه کاش زودتر مرده بودم تا اینکه کمتر بدی کرده بودم، اگرم آدم تقی و پرهیزگاری باشه آرزو میکنه که کاش که زودتر مرده بودم تا اینکه زودتر به این خانه جاوید میرسیدم. گوید آن بد بی خبر می بوده ام، دم به دم من پرده می افزوده ام. شخص بدکار وقتی که می میره میگه که من توی این دنیا که از این حیات بعد از مرگ، از این حیات طیبه آگاهی نداشتم، مدام داشتم پرده بر پرده می افزودم، حجاب می زاشتم روی حجاب های جهل و غفلتم. گر از این زودتر مرا معبر بودی، این حجاب و پرده ام کمتر بودی. اگه زودتر اومده بودم توی این جهان و این نقل مکان و این نقلان زودتر اتفاق افتاده بود، پس من حجاب ها و پرده های جهل کمتری رو جلوی چشم دلم قرار می دادم. از حریصی کم در آن روی قنوع، و از تکبر کم در آن چهره خشوع. قنوع از قناعت میاد، یعنی گدایی کردن. مولانا نهیب میزنه به ما، میگه که با این حرص و آزی که دارید انقدر چنگ بر رخسار قناعت نزنید، انقدر قناعت رو فراموش نکنید، انقدر حرص و آز نداشته باشید، با این ناز و تکبر طاووسوارتون چهره خشوع و فروتنی خودتون رو مخدوش نکنید. همچنین از بخل کم در روی جود، و از بلیسی چهره خوب سجود. با بخل و تنگ نظری چهره زیبای کرم و سخاوت رو مخراشید. ساحت مقدس سجده کردن و خاک سائی رو، ساحت مقدس و ملکوتی طاعت خداوند رو با شیطان صفتی آلوده نکنید. ببینید داره صفات طاووس رو میگه، میگه این صفات رو نداشته باشید. داره بر میگرده به قصه اون حکیمی که دید طاووس داره پراشو میکنه و بعد بهش میگه که چرا داری پرهاتو میکنی؟ ما چند بیتی از اون رو در قسمت قبل خوندیم و داستان رها شد، مولانا برامون نکات عرفانی رو توضیح داد و حالا میخواد باز برگرده به همون داستان. حکیم به طاووس میگه بر مکن آن پر خلدارای را، بر مکن آن پر ره پیمای را. حکیم دلش میسوزه، میگه این پرها زینت بخش بهشت هستند، خلدارای هستند، آراینده بهشت هستند، چرا میکنی این پرها رو؟ اینا ره پیمای هستند، یعنی بهت کمک میکنن که طی طریق بکنی، راه بری. انگار مولانا داره به سالک طریق عرفان هم میگه که این اعمال خوبت رو تباه نکن، همین کارهای خوبه که مثل پروبال طاووس هم بهشت رو زیبا میکنه و هم تو رو در طی طریق عرفانی کمک میکنه. چون شنید این پند در وی بنگریست، بعد از آن در نوه آمد میگریست. طاووس که این حرف رو از حکیم میشنوه یکم نگاش میکنه و شروع میکنه به گریه کردن، یک گریه سوزناکی از دل سر میده. نوحه و گریه دراز دردمند، هر که آنجا بود بر گریهش فکند. چنان گریه میکنه که هر کی میبینه این گریه رو او هم شروع میکنه به گریه کردن، اینقدر گریه سوزناکی سر میده. وان که میپرسید پرکندن ز چیست، بی جوابی شد پشیمان میگریست. خود حکیم هم که ازش پرسیده بود برای چی داری این پرهاتو میکنی، از سوالش پشیمون شده بود، شروع کرده بود به گریه کردن. کز فضولی من چرا پرسیدمش، او ز غم پر بود شورانیدمش. حکیم با خودش میگه این چه سوالی بود من کردم؟ مگه من فضولم آخه؟ او خودش سراپا آکنده از درد و اندوه بود، من این سوالو پرسیدم، داغ دلش تازه شد، آشفته حالش کردم. میچکید از چشم تر بر خاک آب، اندران هر قطره مدرج صد جواب. قطره های اشک طاووس میچکید روی زمین، در هر قطره صد تا جواب نهفته بود. مدرج یعنی یه چیزی که در چیز دیگری ضمیمه شده باشه. گریه با صدق بر جانها زند، تا که چرخ و عرش را گریان کند. مولانا که گریه کردن طاووس رو برامون توضیح میده، یاد لذتی میبره که خودش از گریه کردن میبرده. میگه که گریه وقتی صادقانه باشه، گریه وقتی اشک تمساح نباشه، چنان طرف رو تحت تأثیر قرار میده که حتی آسمان و عرش هم به گریه میفتن. گریه حقیقی از دل میاد و عرش رو به گریه وامی داره، به شرطی که این گریه با معرفت توأم باشه. عقل و دلها بی گمانی عرشی‌اند، در حجاب از نور عرشی میزی‌اند. شک نداشته باشید که دل ما انسان‌ها، عقل حقیقت پسند ما انسان‌ها به عالم بالا تعلق داره، نه اون عقل جزئی که خودش رو اسیر دنیا کرده، عقلی که اتصالش با عقل کل رو از دست نداده. اینها در حجاب جسم بله مستورن، ولی یک نوری از عالم بالا بهشون میرسه و اونها رو زنده نگه میداره. زنده دل به کسی میگن که اتصالش رو با نور عالم بالا از دست نداده باشه، به خاطر اینکه ما در این دنیا چشممون از نور عالم بالا پوشیده شده، یه حجابی جلوی چشممون قرار داده شده. این اتصال هست که اون حجاب رو میزنه کنار. باز هم مولانا دو خط از این قصه طاووس رو به همون گفت که داشت پرهاشو میکند، داستان رو دوباره رها میکنه و دوباره در قسمت بعد برمیگرده به همین داستان. الان میخواد برامون یکم صحبت بکنه در بیان این که عقل و روح در آب و گل جسم محبوس شدن. جسم ما زندان عقل و روحمونه، مثل هاروت و ماروت که در چاه بابل محبوس شده بودند، که البته ما داستان هاروت و ماروت رو در دفتر سوم خوندیم. یادمون هست که این هاروت و ماروت دوتا فرشته مغرور بودند، مثل طاووس که غرور داشت. اینها مغرور بودن، میگفتن ما خیلی زهد و پرهیز زیادی داریم، خدایا اگه میشه ما رو بفرست زمین، ما رو امتحانمون کن. خدا گفت بابا نکنید این کارو. گفتن نه ما قول میدیم، ما خیلی کارمون درسته. بعد اینا رو میکنه حاکم روی زمین خداوند و یه زن و شوهری میان پیششون به دادخواهی. این دوتا عاشق زنه میشن، زن اسمش زهره بوده، به خاطر اینکه به زهره دست پیدا بکنن هم شراب می نوشن هم شرک می ورزن به خدا، به قتل دست می زنن. خدا هم بهشون میگه که دوست داری تو این دنیا عذابتون رو بدم یا جهان دیگر؟ اونا میگن در این دنیا. بعد هم در چاه بابل محبوسشون میکنه، واژگونه در این چاه آویزونشون میکنه. و زهره برعکس اسم اعظم رو از هاروت و ماروت یاد گرفته بود و به واسطه این اسم میره در آسمان و تبدیل میشه به ستاره زهره. حالا مولانا میگه که زندانی بودن روح در جسم مثل زندانی بودن هاروت و ماروت در چاه بابل هست. همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک، بسته اند اینجا به چاه سهمناک. هاروت و ماروت اینجا عقل و روح هستند، چاه سهمناک هم کالبد عنصری ما انسان هاست، جسم خاکی ما انسان هاست. پس این دو لطیفه ربانی یعنی عقل و روح مثل هاروت و ماروت در چاه هولناک دنیا گرفتار شدند، در جسم مادی گرفتار شدند. عالم سفلا و شهوانی درند، اندر این چه گشته اند از جرم بند. عالم سفلا همین عالم پایینه، عالم پسته، همین دنیای مادیه. عقل و روح افتادن، گیر افتادن توی این عالم پست و شهوت آلود، به خاطر گناه زندونیشون کردن توی این دنیا، به بند کشیدنشون. سحر و ضد سحر را بی اختیار، زین دو آموزند نیکان و شرار. آدم ها میتونن نیک باشن، میتونن شر باشن، میتونن دنبال سحر و جادو باشن، میتونن دنبال ضد سحر و جادو باشند. همین هاروت و ماروت هستند که به انسانها این سحر و ضد سحر رو یاد میدن. هاروت و ماروت اختیاری ندارند. این ماییم که انتخاب میکنیم که ازشون سحر رو یاد بگیریم یا ضد سحر رو یاد بگیریم. این کلمه بی اختیار رو خیلی اختصاص دادن به انسانی که میخواد سحر و ضد سحر رو یاد بگیره، ولی به نظر حقیر این بی اختیار برمیگرده به هاروت و ماروت، برمیگرده به عقل و روح ما. این ماییم که حق انتخاب داریم که راه نیک رو بریم یا راه شر رو بریم. عقلمون هر دو راه رو برای ما میسر میکنه. لیک اول پند بدهندش که هین، سحر را از ما میاموز و مچین. عقل و روح یا هاروت و ماروت اول به ما پند میدن، میگن بابا نرو سراغ سحر، این برات شر میشه، برو سراغ نیکی. ما بیاموزیم این سحر فلان از برای ابتلا و امتحان. اگه بخوایم کسی رو امتحانش بکنیم بهش سحر یاد میدیم که ببینیم از این سحرش و از این قدرتش در چه راهی استفاده میکنه. ما قبل از این که بخوایم به تو سحر رو یاد بدیم، مکلفیم که بهت هشدار بدیم، بهت بگیم که آموختن این فن تو رو میندازه تو امتحان و ابتلا، تو الان حق انتخاب داری. ببینید، عقل و روح در وجود ما آدم ها مثل هاروت و ماروت میمونن. قبل از این که ما بخوایم نیکی یا بدی رو از عقل و روحمون یاد بگیریم، اینها به ما هشدار میدن، میگن تو حق انتخاب داری، راه راست و راه کج انتخابش بکن، هر کدومو بخوای. آره، من عقل، من روح میتونم تو رو بندازم تو این راه، ولی راهش رو خودت باید انتخاب بکنی. که امتحان را شرط باشد اختیار، اختیاری نبودت بی اقتدار. اصلا اختیار و اراده داشتن شرط ابتلا و امتحانه. بدون داشتن قدرت انتخاب که ما صاحب اختیار نیستیم که بخوان امتحانمون کنن، بگن خب بخوام امتحانت بکنم، این کارو میکنی یا اون کارو میکنی، میخوام چکت بکنم. ما اگه اختیاری نداشته باشیم چیه ما رو میخوان چک کنن؟ پس این که خداوند ما رو مورد امتحان قرار میده، به طور ضمنی معنیش اینه که خداوند به ما اختیار و اراده داده. میلها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. یه جایی رو در نظر بگیرید، مثلا 20 تا سگ خوابیدن. شما از کجا میدونید که این 20 تا سگ کدومشون سگ وحشی و هاره، کدومشون هم نه یه سگ بی آزاره، اتفاقا کمک کنیه؟ میلهای ما اینجوری هن. ما امکان بروز این امیال رو که پیدا بکنیم، تازه معلوم میشه که چه سگانی در وجود ما خفته هستند، تازه معلوم میشه که چه صفات خیر و شری در این امیال ما وجود دارند. ما به طور بالقوه چه توانایی هایی داریم که اگر میدان بروزشون برای ما مهیا بشه اونها رو نشون میدیم. چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تنزده. رده اینجا یعنی دسته، صف، گروه. ما آدم ها تا وقتی که قدرت و امکان برآوردن امیالمون رو نداشته باشیم، مثل یه تیکه هیزم خاموش و بی حرکت میفتیم رو زمین، آزاری به کسی نمیرسونیم. ولی تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور هرس کوبت بر سگان. همونطوری که وقتی اسرافیل در سور میدمه مردگان همه زنده میشند، فقط کافیه که یه مردار بندازی لای این سگایی که خفته هستند روی زمین، ببینین سگا چی کار میکنند. انگار که نفخ سور هرس به اونها کوبیده شده، یعنی از روی هرس و طمع بلند میشن و حمله میکنن به سمت این مردار. چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. اگر که ما وسط این سگای خفته یک خر مرده بندازیم، لاشه یک خر رو بندازیم، همشون بیدار میشن، همدیگر رو پاره پاره میکنن تا اینکه سهم بیشتری از این مردار به دست بیارند. تشبیه مولانا رو نگاه کنید. ما انسان ها تا وقتی که امکان بروز صفات بدمون رو نداریم، بی آزار افتادیم، ولی کافیه که مثلا امکان یک دزدی برامون فراهم بشه، امکان یک رشوه گرفتن برامون فراهم بشه، این مردار رو بندازن جلوی ما. حالا باید انتخاب کنیم که آیا حمله کنیم به سمت این مردار، یا اینکه نه صبر بکنیم و خوددار باشیم. هرس های رفته اندر کتم غیب، تاختن آورد سربر زد ز جیب. در ضمیر ما انسان ها یک عالم هرس های نهفته وجود داره، ولی ناگهان وقتی این مردار رو میندازن جلومون، وقتی یک لذت زود گذر احمقانه دنیوی رو بهمون نشون میدن، این هرس های نهفته سر از گریبان بیرون میارن و میتازند به سمت این مردار. مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. هر تار موی این سگ به یک دندان تیز تبدیل میشه تا اینکه اون مردار رو بدره، ولی برای اینکه دیگران رو فریب بده خیلی زیرپوستی و به قول امروزی ها سوسکی دم تکون میده و جلوی سگای دیگه اینطور تظاهر میکنه که نه من اصلا چشمی به این مردار ندارم، ما تشنه قدرت نیستیم، ما میخوایم خدمت بکنیم. نیم زیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. زیر پوستش پر از حیل است، ولی بالا در بیرون پر از غضبه، پر از خشمه، درست مثل یک آتش ضعیف که روش هیزم بریزن، همین که هیزم روی این آتش میریزن زبانه میکشه، شعله ور میشه. درست مثل نفس ما، همین که یک فرصتی پیدا بکنه قدرت مخرب خودش رو نشون میده. شعله شعله می رسد از لامکان، می رود دود لهب تا آسمان. یه کاری انجام میده این فرد که دیگران تعجب می کنن. شعله آتش بدیهاش تا آسمان بالا میره. همه میگن از لامکان، آخه چطوری این همه صفت بد در این آدم وجود داشت؟ چطور ممکنه که این فرد اینقدر آدم کثیفی باشه؟ اونی که در ظاهر دم تکون میداد عجب وحشی هستش. اینها همه هرس های رفته اندر کتم غیب هستند. صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون شکاری نیست شان بن خفته اند. در تن ما آدما صد چنین از این سگ ها خابیدن، ولی چون شکاری پیدا نمی کنند اون روی خودشون رو به کسی نشون نمیدن. ولی وای به وقتی که فرصت بروز این امیال نفسانی براش فراهم بشه، نمیدونی چه آتشی به پا میکنه. یا چو بازانند دیده دوخته، در حجاب از عشق صیدی سوخته. ما درباره کلاهداری باز با هم در دفتر چهارم صحبت کردیم، گفتیم بازهای شکاری رو یه کلاهی رو سرشون میذاشتن که چشمشون نبینه، وقتی میخواستن بهشون غذا بدن این کلاه رو برمیداشتن و اون باز کسی که داره بهش غذا میده رو میشناخت، بعدم به حرفش گوش میکرد، یا اینکه جلوی چشمش رو میگرفتن با کلاه تا اینکه هر کیو خواست شکار نکنه، هر کیو که این کلاهدار میگفت اونو بره شکار بکنه. حالا نفس ما هم اینجوریه، مثل یه باز شکاری میمونه که رو چشمش کلاه گذاشتن، نمیتونه شکار کنه چون فرصتش رو نداره، فقط کافیه که این کلاه رو از سرش بردارند. این باز شکاری به واسطه اون سرپوش همش در سودای شکار دچار تب و تابه، ولی فرصت این شکار براش مهیا نیست. تا کلاه بردارد و بیند شکار، آنگهان سازد طواف کوهسار. همین که این کلاه رو از سر این باز بردارند، دور تا دور کوهسار شروع میکنه پرواز کردن و طواف کردن. یعنی نفس اماره همین که فرصت پیدا بکنه شروع میکنه به آتش سوزوندن. شهوت رنجور ساکن میبود، خاطر او سوی صحت میرود. کسی که دچار بیماری میشه سراغ شهوتش نمیره، همین حواسش اینه که دوباره صحت و سلامتش رو به دست بیاره، یعنی فرصت نداره که این شهوت رو متجلی بکنه. چون ببیند نان و سیب و خربزه، در مصاف آید مزه و خوف بزه. ولی همین بیمار چشمش وقتی به سیب و خربوزه میفته، یک دوراهی براش به وجود میاد، یکی خوردن اونها، یکی ترس از زیان اونها برای سلامتیش. مثل کسی که دیابت داره سر میز براش نوشابه میذارن. این سر یه دوراهیه، آیا لذت نوشیدن نوشابه رو انتخاب بکنه یا اینکه قندش میره بالا؟ گر بود صبار دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست. اگه فرد صبر بکنه و اون نوشابه رو نخوره، اتفاقا به نفعشه، به خاطر اینکه تقویت اراده پیدا میکنه و باعث میشه که سلامتیشو زودتر به دست بیاره. این هیجان برای مزاج ضعیفش مفید خواهد بود. صبار با صاد یعنی بسیار صبر کننده. حالا برعکس، ور نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولاز مرد بیزره. ولی کسی که این صبر رو نداشته باشه، این همت و توانایی رو نداشته باشه که اون نوشابه رو ببینه ولی نخوردش، بهتره که هرگز این نوشابه رو بهش نشون ندی. مثل مردی که زره نداره و میره تو میدان جنگ، خب بهتره که در تیررس قرار نگیره دیگه. اون کسی که ارادش ضعیفه بهتره در معرض گناه قرار نگیره، ولی اون کسی که قدرت اینو داره که پرهیزگاری بکنه، جلوی خودشو بگیره، از خدا میترسه، هر قدر امکان گناه براش فراهم بشه و او گناه نکنه، ارادش تقویت میشه. ببینید مولانا چطور از گریه طاووس رسید به اینجا. گفت گریه صادقانه عرش رو گریان میکنه. عقل و دل ما هم که عرشی هستند، این عقل و دل میتونن در راه درست به کار گرفته بشن، میتونن در راه غلط به کار گرفته بشن. اختیارش با خودمونه که کدام راه رو انتخاب بکنیم. حالا برگردیم و جواب طاووس رو بشنویم. یادمون نره سوال چی بود؟ سوال این بود که ای طاووس، تو چرا داری زیبایی های ظاهریت رو از خودت دور میکنی؟ قرار شد که حضرت ابراهیم طاووس رو بکشه، چون طاووس نماد زیبایی های ظاهری بود. حالا این طاووس داره زیبایی های ظاهری رو از خودش دور میکنه. حکیم میگه برای چی داری این کارو انجام میدی؟ جواب طاووس چیه؟ چون زگری فارق آمد گفت رو، که تو رنگ و بوی را هستی گرو. وقتی که گریه طاووس تموم میشه به حکیم میگه که برو بابا، تو اسیر رنگ و بو هستی، تو همچنان وابسته به ظواهری. آن نمیبینی که هر سو صد بلا سوی من آید پی این بالها؟ نمیبینی که به خاطر همین پر و بال زیبایی که دارم همش داره بلا سرم میاد؟ ای بسا صیاد بی رحمت مدام، بهر این پرها نهد هر سوی دام. چه بسا صیادان بیرحمی که به خاطر پروبال زیبام دارن اینور اونور برام دام پهن میکنند. چند تیر انداز بهر بالها، تیر سوی من کشد اندر هوا. چقدر تیر انداز هستش که برای اینکه به این پروبال زیبای من دست پیدا بکنه، منو آماج تیر میکنه. چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن. آن بهایت که شوم زشت و کریه، تا بوم ایمن در این کهسار و تیه. حالا که من قدرت مقابله با این شکارچیان رو ندارم، نمیتونم جونم رو حفظ بکنم، از این قضا و بلاها و عذابها نمیتونم خودم رو نجات بدم، چاره چیه؟ چاره اینه که خودم رو زشت و کریه بکنم تا در این دشت و کوهسار آسوده و ایمن بتونم به زندگیم ادامه بدم. این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا. ای فتا، ای جوان مرد، این پروبال زیبای من باعث خودپسندی منه. خودپسندیم هزار تا بلا سر خودپسندان میاره. اگه میبینی دارم پروبالمو میکنم، چون میخوام از این بلای خودپسندی خودم رو نجات بدم. نمیخوام به خاطر زیبایی ظاهری سرمو به باد بدم. این طاووس همتش رو داشت که خودش رو از دست این زیبایی های ظاهری نجات بده. حالا هنرها و زیرکیها و مال دنیا برای ما مثل پرهای طاووسه، عدو جانمونه. ببینیم مولانا در این قسمت در این خصوص میخواد چی بهمون بگه. پس هنر آمد هلاکت خام را، کس پی دانه نبیند دام را. این فضائل و زینت‌های دنیوی برای کسی که معرفت حقیقی نداشته باشه مایه هلاکت و تباهیه. چرا هنر چرا زیرکی، چرا مال دنیا باعث هلاکت انسان میشه؟ به خاطر اینکه اینها مثل دانه ای میمونند که توی دام قرار گرفتند. انسان خام دانه رو میبینه، از دام غافله. اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو. اختیار برای کسی خوبه که وقتی خدا فرمان میده میگه که تقوا پیشه بکنید، از من شرم کنید، هر کاری که دلتون خواست و انجام ندید. وقتی خدا این فرمان ها رو میده، فرد بتونه اجابت بکنه فرمان خداوند رو، بتونه روی نفس امارش یه کنترلی داشته باشه. اختیار واسه این فرد خوبه. چون نباشد حفظ و تقوا، زینهار دور کن آلت، بیانداز اختیار. ولی اون کسی که قدرت حفظ نفس امارش رو نداره، نمیتونه تقوا پیشه بکنه، بهتر اینه که مثل این طاووس که پرهاشو میکند و مینداخت زمین، اسباب ارتکاب گناه رو از خودش دور بکنه، این اختیار رو از خودش سلب بکنه. باید مثل طاووس اینطور فکر بکنه که جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. باید مثل طاووس فکر بکنه، به خودش بگه که این جلوه های دنیوی و زیبایی های ظاهری محل خودنمایی و اختیار منه و همین ها باعث کشته شدنم میشه و همین ها باعث میشه که سرمو از دست بدم، به خاطر اینکه اونها در قصد سر من هستند، آهنگ آسیب زدن به جان و روان من رو دارند. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفگند در شر و شور. شخص صبور پروبال یعنی فضائل و هنرهای دنیوی خودش رو هیچ می انگاره، اون وقت در مهنت و بلا و امتحان هم نمی افته، چون مغرور نمیشه به این فضائل خودش. خداوند هم به واسطه این فضائل او رو مورد امتحان قرار نمیده. پس زیانش نیست پر، گو بر مکن، گر رسد تیری به پیش آورد مجن. مجن یعنی سپر. چون این فردی نیازی نیستش که پر و بال خودش رو بکنه، به خاطر اینکه اگر یه تیرم به سمتش پرتاب بشه، تقوا و صبر رو مثل یک سپر در برابر اون تیر میگیره. لیک بر من پر زیبا دشمنی است، چون که از جلوه‌گری صبریم نیست. ولی برای منی که صبر ندارم، برای منی که هنوز سودای جلوه‌گری دارم، داشتن این پر و بال دلفریب بلای جانه. اگه ما در دنیای مکنتی داریم، باید جنبه داشتن این مال و منال رو هم داشته باشیم. اگه به همون قدرتی داده خداوند توی این دنیا، باید جنبه استفاده از این قدرت رو هم داشته باشیم، وگرنه بهتره که مثل پر طاووس بکنیم بندازیمش زمین. گر بودی صبر و حفاظم راهبر، بر فزودی ز اختیارم کر و فر. اگر من به مرتبه ای برسم که این تقوا و خیشتنداری راهبرم بشه، اون موقع اختیار باعث میشه که شکوه و جلالم افزوده بشه. همچو طفلم یا چو مستن در فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من. من مثل بچه میمونم، مثل مست میمونم، مثل یه کودکی میمونم که عقلم نمیرسه، مثل یه مستی میمونم که اختیار اعمالمو ندارم. اگه یه تیغ بدن دستم، خب خیلی کار اشتباهی هستش. مال دنیا و زیبایی های دنیوی برای بعضیا حکم همین تیغی رو داره که میدن دست بچه. گر مرا عقلی بودی یا منزجر، تیغ اندر دست من بودی ظفر. منزجر یعنی بازداشته شده، خودداری کردن و مولانا میخواد به ما نشون بده. میگه اگه من عقلم برسه بتونم خودداری بکنم، اون موقع این تیغی که به دستم دادن، یعنی اختیار، یعنی انتخابگری، اتفاقا این تیغ باعث پیروزی و سربلندیم میشه، منو به ظفر میرسونه. عقل باید نور ده چون آفتاب، تازند تیغی که نبود جز ثواب. ما نیاز به عقلی داریم که نورده باشه، راهو برامون روشن بکنه، مثل آفتاب باشه، راه درست رو بهمون نشون بده، تا اینکه ما در راه درست شمشیر بزنیم. عقلو داریم، باید ببینیم در چه راهی میخوایم ازش استفاده بکنیم. آیا در راه صواب یا در راه خطا؟ چون ندارم عقل تابان و صلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح؟ من که از این عقل نورانی بهره ای نبردم، من که این سلاح رو نمیدونم باید چطوری ازش استفاده بکنم، من که نمیتونم در راه صلاح از این سلاح استفاده بکنم، خب چرا این سلاح رو نندازم تو چاه؟ چرا این داشته های دنیویم رو مثل پر طاووس نکنم و نندازم دور؟ در چه اندازم کنون تیغ و مجن، که این سلاح خصم من خواهد شدن. من میام این شمشیرم و این سپرم رو میندازم تو چاه، به خاطر اینکه میدونم این دو آخر سر میفتن دست دشمنم و دشمن بر علیه من از همینها استفاده خواهد کرد. من اگر از مال و منال و زخارف دنیا چشم پوشی میکنم، واسه اینه که میدونم جنبه استفاده از اینا رو ندارم. من طاووس اگه پرمو میکنم، میدونم نمیتونم در مقابل تیر صیاد از خودم دفاع کنم. پس ما باید خودمون رو در معرض گناه قرار ندیم، به خاطر اینکه نفس اماره این داشته های دنیوی ما رو ازمون میگیره و بر علیه خودمون ازش استفاده میکنه. چون ندارم زور و یاری و سند، تیغمو بستاند و بر من زند. این نفس اماره که دشمنمه، خصممه، تیغو ازم میگیره، قدرتمو ازم میگیره، داشته های دنیویمو ازم میگیره، بر علیه خودم ازم استفاده میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من قدرت و یارا و تکیهگاهی ندارم که بهش تکیه بکنم و از این نفس اماره خودمو نجات بدم. پس خودمو در معرض گناه قرار نمیدم. سند اینجا یعنی تکیهگاه. رغم این نفس و قبیح خوی را، که نپوشد رو خراشم روی را. من برعکس این نفس اماره که میخواد خودنمایی بکنه، روی نمیپوشونه، خیلی صفت زشتی داره و خودنمایی میکنه، قبیح خوی هست، یعنی صفت زشتی داره، همش میخواد خودنمایی بکنه، من این کارو نمیکنم. من اتفاقا برعکس، روی خودم رو میخراشم، مجروح میکنم، خودم رو زشت میکنم. اصلا هم نمیخوام به این زیبایی های دنیایی خودم رو زینت ببخشم. تا شود کم این جمال و این کمال، چون نماند رو کم افتم در وبال. اون موقع دیگه این جمال و این کمال در من کم و کمتر میشه، دیگه زیبایی ظاهری نخواهم داشت، بنابراین دوچار سختی و بلا هم نمیشم. شما یک زن زیبا رو در نظر بگیرید، به جای این که تقوا پیشه بکنه، نه اتفاقا برعکس، آرایش میکنه، خودشو شبیه این فاجره ها میکنه و به دیگران نشون میده. قومی های مثالی دارن، میگن میخوای خود تو نشون مردا بدی، یا گاهی اوقات استرسش رو تغییر میدن، میگن میخوای خود تو نشون مردا بدی. حالا این فاجره میخواد همین کارو بکنه، نفس اماره اینجوریه، میخواد خودنمایی بکنه مثل یک زن فاجره. ولی من خودم رو نمیخوام به دیگران بروز بدم و زیبایی هام رو به رخ دیگران بکشم. داریم درباره طاووس صحبت میکنیم دیگه، داریم درباره بدی خودنمایی صحبت میکنیم. چون بدین نیت خراشم، بزه نیست که به زخم این روی را پوشیدنیست. زخم زدن به روی همون ریاضت کشیدنه، به خاطر اینکه دارم ریاضت میکشم، به جسمم آسیب میزنم، سختی بهش میدم و نیتم از این ریاضت کشیدن یک نیت الهی هست، پس این آسیب زدن به جسم گناه محسوب نمیشه. اصلا وظیفمه که چهره نفس امارم رو که میخواد خود نمایی بکنه با زخم ریاضت مجروح بکنم. گر دلم خوی ستیری داشتی، روی خوبم جز صفا نفراشتی. اگه دل من عادتش این بود که خودش رو مستور بکنه، خودش رو بپوشونه، چهره زیبای من چیزی جز لطافت و صفا نشون نمیداد. اگر نفس من زیورالاتش همه معنوی بودند، اگه زینت نفسم تقوا بود، اون موقع هر چه از من سر میزد خوبی و صفای روحی بود، به خاطر اینکه نفسم رو آراسته بودم به صفات نیک، پس اعمالم هم نیک میشد. چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح، خصم دیدم زود بشکستم سلاح. ولی من یه نگاهی به خودم انداختم، دیدم نه بابا، من مرد این میدون نیستم، من چنین شایستگی هایی رو در خودم سراغ ندارم. پس چیکار کردم؟ سریع سلاح خودم رو شکستم که مبادا این سلاح به دست دشمنم بیفته. من که روح قوی ندارم، من که نفس لوامه و نفس مطمئنه چنان قوی ندارم، پس میام دست از دنیا میشویم تا اینکه داشته هام دست نفس امارم نیفته، خودم رو در معرض گناه قرار نمیدم. تا نگردد تیغ من او را کمال، تا نگردد خنجرم بر من وبال. من این سلاح رو میشکنم تا اینکه این شمشیر دست دشمنم نیفته، خنجر اتفاقا وبال گردن خودم نشه، به خودم آسیب نزنه. می گریزم تا رگم جنبان بود، کی فرار از خیشتن آسان بود. فکر نکنی که ما داریم از غیر فرار می کنیم و کار راحتی انجام می دیم. ما باید از خودمون فرار کنیم و این نکته خیلی جالبیه. تا رگم جنبانه، تا خون در رگهای من جاری است، تا جان در بدن دارم، باید از خودم فرار بکنم. این کار آسونی نیست. آن که از غیری بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. کسی که داره از دست یکی دیگه فرار میکنه، وقتی که ازش دور میشه خب راحت میشه. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز. منی که دارم از دست خودم فرار میکنم، چون دشمن خودم خودم هستم، تا ابد باید همینطور در فرار باشم، همینطور باید بلنشم و برجهم و بپرم و فرار بکنم. نه به هند است ایمن و نه در خوتن، آن که خصم اوست سایه خیشتن. کسی که دشمنش خودش هست، هیچ جا از دست خودش در امان نیست، نه در هند نه در خوتن. اعوذ بالله من شر نفسی. متضاد کسی که میخواد داشته های دنیویش رو به رخ دیگران بکشه یک فقیره، فقیری که داشته ای نداره. اتفاقا زینتش همین فقرشه. کسی که از شر خودش راحت شده، کسی که از شر هنر خودش راحت شده، فانی شده در بقای حق، مثل ستاره ای که فانی میشه در آفتاب. کسی هم که فانیه، خوف آفت و خطر نداره، اون کسی از دزد میترسه که طلا داشته باشه. کسی که هیچ مالی نداره، هیچ طلایی نداره، از دزد چه ترسی میخواد داشته باشه؟ چون فناش از فقر پیرایه شود، او محمدوار بی سایه شود. کسی که به مقام فقر برسه، به مقام فنا برسه، به استناد این حدیث نبوی که فرمودن فقر مایه مباهات من هست، فقر رو میکنه زینت بخش فنا، فنا رو میکنه زینت بخش فقر. این دوتا همدیگر رو تزیین میکنند، همونطوری که پیامبر اکرم یک شعله بی سایه بودند، چون این فردی هم تبدیل میشه به یک شعله بی سایه. اینجا یکم توضیح لازم داره. ببینید، مقام فقر یکی از مقاماته که در اون انسان به اختیار خودش دنیا رو ترک میکنه. یکی این کارو میکنه به خاطر اینکه میترسه نتونه جواب حساب کتاب خداوندو بده. یکی این کارو میکنه به سبب اینکه میخواد یه ثوابی، یه فضلی ببره. یکی هم اصلا این کارو میکنه به خاطر اینکه میخواد روانش راحت باشه. فرقی نمیکنه. به هر حال این الفقر و فخری و بهی افتخر حدیث نبوی است. فقر فخر منه و بهش افتخار میکنم. فقر این نیستش که طرف هیچی نداشته باشه، اینه که اصلا از درون دلش نمیخواد چیزی داشته باشه. کلمه درویش هم به همین فقر اشاره میکنه. از طرف دیگه فنا یعنی اینکه ما برای خودمون هیچی رو نخواهیم، اصلا به اراده خودمون، به میل خودمون کاری رو انجام ندیم. همش حواسمون باشه که اراده خداوند چیه، میل خداوند چیه. کسی میتونه به مقام فنا برسه که اوصاف ناپسند رو از خودش دور کنه، خودش رو آراسته کنه به صفات حسنه. حالا مولانا اینها رو زینت بخش هم میدونه. میگه کسی که دنیا رو بذاره کنار، زینتش میشه فناء فلاح. کسی که به فناء فلاح برسه، زینتش میشه فقرش. و کسی که به این مرحله برسه، مثل رسول اکرم، یک شعله و یک نور بی سایه میشه. سایه یعنی تاریکی، یعنی ماسوالله، ولی کسی که به فنای فلاح برسه دیگه تاریکی براش وجود نداره، سراسر نور میشه، پس سایه نخواهد داشت. فقر فخری را فنا پیرایه شد، چون زبانه شمع او بی سایه شد. این فنا زینت اون فقری است که پیامبر گفت فقر مایه افتخار منه. هر کسی که به این مقام فنا برسه تبدیل میشه به شعله شمع، دیگه سایه نخواهد داشت. همه چیش میشه خداوند، دیگه از جهان مادی و سایه‌وار رها میشه. شمع جمله شد زبانه، پا و سر، سایه را نبود به گرد او گذر. شمع سر تا پا شعله است، سایه نمیتونه اطراف این شعله ظاهر بشه، شعله که سایه نداره. موم از خیش و سایه در گریخت، در شعاع از بهر او که شمع ریخت. ببینید ما در این بیت سه شخصیت داریم: شخصیت موم که سالک هست، شخصیت شعاع یا نور که عشق الهی است، و او که شمع ریخت یعنی شمع ساز که حضرت حق هست. موم خودش رو میسپاره به دست شعله. وقتی که موم به دست شعله سپرده شد دیگه موم نیست، تبدیل به شعله میشه. پس همونطور که وجود جامد و سرد شمع وقتی با آتش در تماس قرار میگیره به شعله تبدیل میشه و دیگه مومی باقی نمیمونه، سالک هم همین که به این شعله عشق الهی برسه دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، فقط تبدیل میشه به آتش، به عشق اون کسی که شمع رو درست کرده، یعنی به دریای عشق الهی میرسه و در این دریا فنا میشه. پس کسی که به مقام فقر و فنا برسه میشه مثل یک شمع فروزان که سایه نداره. برای رضایت شمع ساز هر دم موم وجود خودش رو در اختیار شعله آتش قرار میده، در این شعله محو میشه. چرا این کارو میکنه؟ چون شمع ساز یه چیزی گفته، گفت او بهر فنایت ریختم، گفت من هم در فنا بگریختم. شمع ساز شمع و می سازه که این موم نابود بشه. شمع ساز به شمع گفته که من تو رو ساختم که فنا بشی. بعد شمع هم میگه که باشه، منم مشتاق و شتابان به سوی فنا میرم. خداوند ما رو خلق کرده که در عشقش بسوزیم، پس ما هم باید مشتاق و شتابان بریم به سمت این عشق و فنا بشیم. این شعاع باقی آمد مفترض، نه شعاع شمع فانی عرض. مفترض یعنی واجب، فرض. این شعاع جاودان یعنی این پرتو عشق الهی هیچ وقت خاموش نمیشه و این واجبه بر ما که به سمت این شعله حرکت بکنیم. ما باید خودمون رو تبدیل کنیم به نور الهی، ولی نه شعاع شمعی که عرضی و فانی هستش. نه، انسان نباید عشق زمینی و عشق آفل رو مقصد و مقصود خودش بدونه، باید بره به سمت یک عشق باقی، یک عشق جاودانه. در دفتر اول خوندیم عشق آن زنده گزین کو باقی است، نه اون عشق آفل. شمع چون در نار شد کلی فنا، نه اثر بینی ز شمع و نه ضیا. این یعنی فناء فی الله، یعنی شمع رفت در دل آتش، دیگه یواش یواش شمعی وجود نداره و اثری از شمع نمیبینی، اثری از نور هم نمیبینی، فقط و فقط شمع سازه که باقی میمونه. همه چی به دست این شمع ساز اتفاق افتاده و همه چیز از بین رفته، همون نور، همون موم، و فقط شمع سازه که باقی مونده. حالا مولانا یه توضیح جالبی درباره این مثال شمع و موم و آتش و اینا میخواد به ما بده. هست اندر دفع ظلمت آشکار، آتش صورت به مومی پایدار. وقتی شما تو اتاق خونتون یه شمع روشن میکنید، این آتش شمع، شعله شمع، وابسته به وجود مومه. همین که این آتش هی میسوزه و میسوزه، این موم کمتر و کمتر میشه تا اینکه یواش یواش این آتش خاموش میشه، شعله آتش کم و کمتر میشه. ولی برعکس، برخلاف موم شمع جسم کان تا شود کم گردد افزون نور جان. ولی در مثالی که من مولانا دارم براتون میزنم، وقتی ما جسممون رو که اینجا موم شمع هست میسپاریم به دست شعله عشق الهی، این شعله هیچ وقت کم نمیشه. یعنی وقتی جسم ما در اثر ریاضت کم و کمتر شد، ضعیف و لاغر و نحیف شد، مثل موم شمع نیستش که وقتی موم نباشه شعله هم نباشه، نه اتفاقا برعکس، وقتی این موم ضعیف و ضعیفتر میشه، نور جان بیشتر و بیشتر میشه. این شعاع باقی و آن نافی است، شمع جان را شعله ربانی است. یه فرق دیگه ای هم وجود داره، اونم اینه که شعله شمع جان از خداوند میاد، یعنی این شمع جان شعلش یک جنبه الهی داره پس جاودان است، ولی شمع ظاهری خاموش میشه. این زبانه آتشی چون نور بود، سایه فانی شدن زو دور بود. نور شمع هر چقدر هم که طولانی باشه بالاخره فانی و تمام شدنیه، ولی نور جان آدمی چون پرتو از شعله الهی میگیره تمام شدنی نیست، جاودانه و پاینده است. زبانه آتشی که در جان ما آدم ها شعله ور میشه دیگه سایه فانی شدن نداره. همه اینها به معنای جاودانه بودن عشق الهی است. ابر را سایه بیفتد بر زمین، ماه را سایه نباشد هم نشین. وقتی که تو آسمان یک تیک ابر ظاهر میشه، این ابر سایه داره روی زمین، سایه میندازه، ولی ماه که سایه نمیندازه روی زمین چون سراسر نوره. ما سایه حرکت ابر رو روی زمین میبینیم، ولی سایه حرکت ماه رو که روی زمین نمیبینیم چون ماه نوره، سایه نداره. در این مثال ابر مقتضیات جسمانیه، ماه عالم روح و زمین اونهایی هستند که اسیر جسم و جسمانیاتند. کسی که اسیر جسم باشه سایه ابر روش منعکس میشه، ولی کسی که اینطور نباشه نور ماه رو در وجود خودش میبینه. بی خودی بی ابری است ای نیک خواه، باشیان در بی خودی چون قرص ماه. اگر کسی به مقام فنا برسه به حالت بی ابری میرسه. گفتیم ابر یعنی مقتضیات جسمانی، فرد از مقتضیات جسمانی رها میشه، در مقام فناء فلاح و بیخیشی تبدیل میشه به ماه شب 14، تبدیل میشه به قرص ماه، ظلمت و سایه ابر از او دوره و فقط نور ماه هست که در او منعکس میشه. در همین خصوص مولانا در دفتر اول گفته بود که رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی است. ببینید رنگ رو، دنیا رو به ابر تشبیه کرده، بیرنگی و بیصورتی و بیخیشی رو به ماه. پس از نظر مولانا مقام فنا و بیخودی مثل ماه شب 14 هست در آسمانی بی ابر. باز چون ابری بیاید رانده، رفت نور از مه خیالی مانده. ولی اگر بر اثر توجه به تعلقات دنیوی و امیال نفسانی ابر به آسمان وجود ما بازگرده، نور این ماه یواش یواش از چشم پنهان میشه، خیالی بیش از این ماه باقی نمیمونه. از حجاب ابر نورش شد ضعیف، کم ز ماه نو شد آن بدر شریف. قبلا بدر شریف بود، یک ماه شب 14 دایره کامل بود، و الان نورش از ماه نو یا اون هلال نازک ماه هم کمتر میشه. چرا؟ به خاطر حجاب ابر، به خاطر اینکه توجه کرده به تعلقات دنیوی. مه خیالی می نماید زبر و گرد، ابر تن ما را خیالندیش کرد. اونی که وجودش پر از گرد و غبار نفسانیات هست، ماه حق رو به مانند خیال میبینه، یعنی یه نور کمی، نیست وش، انگار نیست، یه خیالی از این ماه رو میتونه ببینه، و علت خیال اندیش شدن ما همینه. به خاطر اینه که ابر تعلقات جسمانی جلوی چشم ماهبین ما رو گرفته. ما دیگه نمیتونیم حقیقت رو اونطوری که باید و شاید ببینیم به خاطر اینکه اسیر هواهای نفسانی هستیم. اگر بخوایم نور حقیقت رو ببینیم باید از این هواهای نفسانی وجودمون رو پاک کنیم. لطف مه بنگر که این هم لطف اوست، که بگفتو ابرها ما را عدوست. داره به همون هشدار میده، میگه ابرها دشمن شماست. شیطان چیه؟ شیطان فکر کردید یه موجودی خارج از وجود ماست؟ همین تعلقات نفسانی شیطان ماست. شیطان رو در وجود خودمون باید بگردیم و پیداش بکنیم، شیطانی که دشمن ماست. خود خداوند که اینجا ماه هست داره به ما در قرآن میگه در آیات مختلف که این شیطان دشمن شماست، نفسانیات دشمن شما آدم هاست. مه فراغت دارد از ابر و غبار، بر فراز چرخ دارد مه مدار. ماه که تو آسمان نور خودش رو میده، کاری به غبارهای زمینی نداره. شما فکر کردید اگر که اسیر نفسانیات بشید به خداوند آسیبی زدید؟ خداوند که مثل ماه داره میدرخشه، نور خودش رو به همه جا پرت و افکن میکنه. پس اسیر غبار نفسانیات شدن آسیبی به ماه نمیزنه، اون داره بر فراز چرخ در مدار خودش میچرخه. کسی که اسیر نفسانیات شده یه حجاب جلوی چشم خودش قرار داده و ماه رو نمیبینه. ابر ما را شد عدو و خصم جان، که کند مه را ز چشم ما نهان. این مقتضیات نفسانی، این ابرهای نفسانی دشمن و بدخواه ما هستند، میان جلوی چشم ما و نمیذارن ماه حقیقت رو ببینیم. حور را این پرده زالی میکند، بدر را کم از هلالی میکند. این حجاب‌های نفسانی آنچنان پرده‌ای جلوی چشم ما میکشند که انگار یک زن بسیار زیبا رو ما داریم به شکل یک پیرزن زشت زال موسفید میبینیم. زیبایی‌های معنوی رو که شاید ظاهری سخت داشته باشند ما نمیتونیم ببینیم. ریاضت کشیدن اون زن بسیار زیباست که در چشم ما تبدیل شده به یه زن زال، یک پیرزن سپید موی. نمیتونیم زیبایی این زن زیبا رو ببینیم. چرا؟ به خاطر ابر. نور ماه رو از یک هلال هم کمتر میبینیم. ماه ما را در کنار از نشاند، دشمن ما را عدوی خیش خواند. فرض کنید در دربار یک شاه بسیار قدر قدرت، شاه به یک دون پایه میگه شما تشریف بیارید این بالا کنار من روی تخت پادشاهی بنشینید، همه بدونن دشمن این فرد دشمن منه. شما ببینید شاه چه عزتی داره سر این فرد میگذاره. خداوند با ما این کارو کرده. ماه حقیقت انقدر لطف داره، انقدر احسان داره نسبت به ما که ما رو برده نشونده در جایگاه عزت و شرافت، گفته که دشمن ما دشمن همینه، دشمن این انسان دشمن منه، شیطان دشمن مشترک ما و خداونده. خداوند در آیه 1 سوره ممتحنه همین رو گفته که ما دشمن مشترک داریم. این خیلی عزت زیادیه که خداوند سر ما انسان ها گذاشته. تا به ابر و آب او خود زین مه است، هر که مه خواند ابر را بس گمره است. ابر یعنی مخلوقات اگر روشنایی و صفایی داشته باشند اون رو از نور ماه دارن، یعنی از خالقشون دارن که اون خالق این نور رو به اونها داده، چهره تیرشون رو نورانی کرده. حالا ابر سفید شده مثل ماه، کسی که فکر بکنه روشنایی و سفیدی ابر عین روشنایی و سفیدی ماه میمونه بس خطاکاره. اگه ما مخلوقات زیبایی داریم به خاطر تجلی زیبایی خالق هست که در ما بروز کرده، خودمون که از خودمون زیبایی نداریم. نور مه بر ابر چون منزل شده است، روی تاریکش ز مه مبدل شده است. از اونجا که نور ماه بر ابر تابیده میشه، چهره سیاه ابر به واسطه این نور ماه دگرگون و منور میشه. گرچه هم رنگ مه است و دولتی است، اندر ابر نور مه عاریتی است. بله ممکنه ابر یه نیمچه نوری هم داشته باشه ولی انعکاس نور ماهه، این نورش عاریتیه. شاید ما روی زمین یه زیبایی هایی هم ببینیم، ولی همه این زیبایی ها آریتی هن. همشون قرض گرفته شدن از اون منبع زیبایی ها. در قیامت شمس و مه معزول شد، چشم در اصل زیا مشغول شد. یکی از نشانه های قیامت این هستش که اذا شمس و کورت، وقتی که شمسی دیگه باقی نمیمونه، ماهی دیگه باقی نمیمونه، اون موقع دیگه چشم اصل نور رو مشاهده میکنه. در سوره قیامت هم به همین از بین رفتن ماه و خورشید در قیامت اشاره شده. الان که ما داریم اینجا زندگی میکنیم، منبع همه نورهامون خورشیده، ولی وقتی خورشید نباشه، اون موقع معلوم میشه که منبع نور خورشید چی بوده. اون موقع میفهمیم که تا بداند ملک را از مستعار، وین رباط فانی از دارالقرار. اون موقع آدم میفهمه که نور ملک کی بوده، مستعار کی بوده. ملک یعنی مالک شدن، مستعار یعنی اعتباری، آریتی. معلوم میشه که نور کی آریتی بوده، نور کی حقیقی بوده. تفاوت منزل موقتی، ببینید رباط یعنی کاروانسرا، جایی که ما موقتا منزل میکنیم، تفاوت منزل موقتی از خانه جاودان مشخص میشه. ما باید خیلی گمراه باشیم که فکر کنیم زیبایی های این دنیا دائمی است، در حالی که اینها همه آریتی هن، ملک نیستند. دایه آریه بود روزی سه چار، مادرا ما را تو گیرن در کنار. دایه موقتیه، یه سه چار روزی حالا ما رو پرورش میده، ای مادر تو ما را در آغوش بگیر. پر من ابر است و پر دست و کثیف، زن اکاس لطف حق شد او لطیف. اون تاووسی که داشت پرشو میکند، حرفش اینه، میگه این پر من در حکم همان ابر پوشاننده ماه هست که در ذات خودش پلید و نازیباست. زیبایی که داره همش زیبایی انعکاسی از اون زیبایی حقیقی هستش. لطف خداوند بوده که این پر رو زیبا کرده. برکنم پر را و حسنش راز راه، تا ببینم حسن مه را هم ز ماه. پس منم میام این پر و بالم رو میکنم، زیباییش رو از بین میبرم، تا اینکه جمال حق رو بدون واسطه بتونم در ذات خداوند ببینم. یک سالک ره یافته، یک عارف وارسته، باید حرفش این باشه، من نخواهم دایه، مادر خوشتر است. موسیم من، دایه من مادر است. من نخواهم لطف مه از واسطه، که هلاک قوم شد این رابطه. در داستان حضرت موسی میبینیم که حضرت موسی شیر هیچ دایه ای را نخورد، تا اینکه مادرش اومد خودش رو به عنوان دایه معرفی کرد و دایه همون مادر بود. اینجا هم ما باید به عنوان سالک بگیم ما دایه نمیخوایم، مادر برام دوست داشتنی تره. من مثل حضرت موسی هستم که دایه حقیقی مادرمه. من نمیخوام لطف و صفای ماه رو به واسطه ببینم، من نمیخوام زیبایی خداوند رو در مخلوقات زمین ببینم. این رابطه نازل باعث هلاک مردم شده. همین که مردم میخوان زیبایی خداوند رو در مخلوق خداوند ببینن، باعث هلاکشون میشه. چرا ما خودمون مکاشفه نداشته باشیم؟ چرا سالک به مقام مشاهده نرسه؟ چرا اسباب رو از سر راه بر نداریم؟ یا مگر ابری شود فانی راه، تا نگردد او حجاب روی ماه. فقط اون ابری یعنی اون وجود جسمانی مورد پذیرش هست که نیاد مسیر راه ما رو سد بکنه، مثل جسم اولیاء الله، انبیا، نیاد خودش تبدیل به حجابی بر جمال الهی بشه. در اون غزل معروف مولانا داریم که میگه این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا. خودش تبدیل به راه میشه این جسم. صورتش بن مایدو در وصف لا، همچو جسم انبیا و اولیا. وجود مجازی خودش رو مثل جسم انبیا و اولیا چنان محو در ذات خداوند کرده که کاملا تبدیل شده به نور حق. کسی به چهره این فرد نگاه بکنه، نور حق رو میبینه. آنچنان ابری نباشد پرده بند، پرده در باشد به معنی سودمند. اون جسمی که پرده دری بکنه حقیقتا سودمند باشه، من اونو میپذیرم. نه اینکه اون ابری که پرده بند باشه، نه اینکه اون جسمانیاتی که جلوی چشم حقیقت بین ما پرده بکشه. آنچنان که در صباح روشنی قطره میبارید و بالا ابر نی. یک صبح روشن رو در نظر بگیرید، با اینکه ابری در آسمان نیست، قطرات باران رو انسان میتونه درک بکنه، انسان میتونه حس بکنه. باران بدون ابر داریم، یک اصطلاح هواشناسی هست به نام دریزل، D-R-I-Z-Z-L-E. این دریزل یا ریزباره میتونه حتی در آسمان بدون ابر هم وجود داشته باشه. شما حرکت میکنی، این رطوبت رو روی صورتت حس میکنی. این ابریه که در آسمان فانی شده، همرنگ آسمان شده، بدون اینکه دیده بشه قطره های باران بر زمین میریزه. این جسمی که در ذات خداوند فنا شده. معجزه پیغمبری بود آن سقا، گشته ابر از محو همرنگ سما. یک داستانی هم هست که مشک پیامبر همه سپاه رو آب میده و این سقا یعنی مشک پیامبر از معجزات نبوی به حساب میاد. ابری که در آسمان محو هم بشه خصوصیتش اینجوری میشه: بود ابر و رفته از وی خوی ابر، این چنین گردد تن عاشق به صبر. ابری هست ولی خوی ابر نداره. عاشق با صبر و با ریاضت این چنین در وجود معشوق فنا میشه. حالا اینکه پیامبر با یک مشک یک سپاه رو آب داد، یا اینکه در کل آسمان ابری نبود ولی بارون میبارید و این رو هم از معجزات پیامبر میدونستن، حالا خلاصه اینها حقیقت داشته یا نداشته کاری نداریم. حرف مولانا اینه که ما اون ابری رو میپذیریم که در آسمان فنا شده باشه، ما اون جسمانیاتی رو میپذیریم که رنگ جسمانیات رو از خودشون زدوده باشند و در ذات خداوند فنا شده باشند. ما تن و جسمی رو میپذیریم که تن بود اما تنی گمگشته زو، گشته مبدل رفته از وی رنگ و بو. جسمی رو میپذیریم مثل جسم سالک واصل، کسی که مقتضیات جسمانی در اون جسمش وجود نداشته باشه، به خاطر اینکه مبدل شده، رنگ و بوی جسمانیات از او رفته. حرف مولانا اینه که کسی که در طریق عشق الهی گام برداره، صبر کنه، ریاضت بکشه، این بنده طالب تبدیل میشه به اون ابر فانی شده در آسمان، از خودش خالی میشه. در ظاهر جسمش رو میبینی ولی این تن از خودش تهی شده، رنگ و بوی دنیا نداره، یک سر واصل شده به محبوب و معشوق. طاووس هم وقتی که حکیم بهش میگه که چرا داری پرتو میکنی، میگه که پر پی غیر است و سر از بهر من، خانه سمع و بصر استون تن. طاووس میگه پر من یعنی این زیبایی های ظاهری من مال دیگرانه، اونا میبینن لذت میبرن، اون چیزی که مال منه سر و جانمه، که من زنده به اینهام، دیدن و شنیدن من منوط به داشتن این سر هستش. استون تنمه یعنی ستون تنمه، اگه سر نباشه این تن به چه درد میخوره، میمیرم. جان فدا کردن برای صید غیر، کفر مطلق دان و نومیدی ز خیر. خب این خیلی کار احمقانه ایه که آدم جان خودش رو بر سر اون چیزی که دیگران در صدد صیدش هستند از دست بده. فدا کردن جان برای برآوردن مطلوب دیگران کفر و ناشکریه. من چرا باید این پر زیبا رو نگه دارم که منو شکار کنن کشته بشم؟ خب این خیلی کار احمقانه ایه. پس ما هم نباید خودمونو اسیر زیبایی های ظاهری دنیا بکنیم، چون یهو جونمونو سرش میدیم. هین مشو چون قند پیش توتیان، بلکه زهری شو ایمن از زیان. جلوی توتیا اگر که شما یه قند بذاری بلافاصله اون قند رو تیکه پاره میکنن، ولی اگر یه زهر تلخی باشه توتی کاری به این زهر نداره، اون زهر در امانه. پس این شیرینی ظاهری باعث هلاک قند میشه. قند اینجا آدمو یاد خودشیرینی میندازه، یارو میره پیش یه مقامی خودشیرینی میکنه، بعد اون مقام این رو مثل توتی پاره پاره میکنه. همه عمرش رو به خدمت به ظالمان میگذرونه، خودشیرینی میکنه پیش این ظالمان، به محض اینکه جان از تنش میره چشمش به حقیقت باز میشه، میفهمه که چه زیانی کرده. کاشکی پیش این ظالما مثل زهر بودم. یا برای شاد باشی در خطاب، خیش چون مردار کن پیش کلاب. کلاب یعنی سگها. نکنه که ما برای اینکه بهمون به به و چه چه بگن خودمونو مثل یه لاشه بندازیم جلوی چهار تا سگ. چاپلوسی پیش مقامات رو ببینید مولانا به چه چیزهایی داره تشبیه میکنه. شخص چاپلوس رو مثل یه مردار پیش سگ میدونه. پس خضر کشتی برای این شکست، تا که آن کشتی ز قاصب باز رست. داستان خضر و موسی رو به یاد بیارید که حضرت خضر شروع کرد به سوراخ کردن کشتی و بعد گفت این ظالم میخواست کشتی این بچه ها رو بگیره ازشون، من این کشتی رو معیوب کردم تا اینکه چشم طمع نداشته باشه به این کشتی. دقیقا میخوره به همین حرفایی که اینجا داره مولانا میزنه. فقر فخری بهر آن آمد سنی، تازه طماعان گریزم در غنی. فقر فخری اشاره به همون حدیث نبوی داره که گفت فقر افتخار منه. چرا پیامبر گفت فقر مایه افتخار منه؟ چرا این کلام اینقدر سنی یعنی عالی مرتبه و والاست؟ به خاطر اینکه سبب میشه که انسان از آزمندان دوری کنه، بره به سمت خداوند بی‌نیاز. آزمندان دوروور آدمای ثروتمند جمع میشن. آزمند که نمیره به سمت یه فرد فقیری که هیچی نداره. گنجها را در خرابی زان نهند، تا زهرس اهل عمران وارهند. چرا گنج رو میذارن در خرابه ها؟ به خاطر اینکه از هرس و دست برد اهل دنیا در امان باشن. یعنی در زیر فقر این خرابه ها گنجی نهفته هست. در زیر فقر عرفانی گنج معرفت نهفته هست. پر نتانی کند رو خلوت گزین، تا نگردی جمله خرج آن و این. اگه نمیتونی پر و بال نفسانیات خودت رو بکنی، برو یه گوشه خلوت و عزلت اختیار بکن. تو که نمیتونی اگه یه مقامی بهت میدن پاک بمونی، خب از این مقامات چشم بپوش، نرو یه پست مدیریتی بگیر، نرو در کاری که امکان رشوه گرفتن داشته باشی، چون تو نمیتونی رشوه نگیری. پس برو گوشه عزلت تا اینکه خودت رو خرج این و اون نکنی. زان که تو هم لقمه ای هم لقمه خوار، آکل و معکولی ای جان هوش دار. به خاطر اینکه فکر میکنی که داری یه لقمه میخوری، ولی نه، خودت داری خورده میشی. حواستو جمع کن، تو هم خورنده ای هم خورده شونده توسط دیگران. حالا یعنی چی که ما هم خورنده ایم هم خورده شونده؟ در فصل بعد مولانا برامون توضیح میده. پایان بیت 17196 علی عرفانیان.